هوا هنوز کاملا تاریک بود که به استانبول رسیدیم. از آنجا که ارزان‌ترین بلیت موجود را خریده بودم، در طول مسیر دنیزلی تا استانبول بارها برای پیاده و سوار کردن مسافران قدیم و جدید توقف کردیم و سفر حدود 10 ساعتی طول کشید. شهر هنوز در خواب صبحگاهی بود. با این حال تا رسیدن به ترمینال همچنان بعضی خیابان‌ها ترافیکی سبک داشتند و در حوالی صبح در کافه‌هایی می‌شد شب زنده‌دارها را دید. می‌دانستم سالار حداقل تا 10 صبح خواب است. باید در همان حوالی چند ساعتی می‌چرخیدم تا بیدار شود. گرچه که گفته بود هر زمان رسیدی زنگ بزن، ولی تعارفش آبکی بود. سالار دوست یکی از دوستان صمیمی‌ام در ایران بود. از وقتی که برنامه فرار از دنیزلی را چیدم، دنبال کسی می‌گشتم تا در استانبول دستم را بگیرد و سالار تنها گزینه‌ای بود که پیدا کرده بودم. به خصوص که نمی‌خواستم خانواده‌ام در جریان این گونه آوارگی و فراری بودن من قرار بگیرند. از اتوبوس پیاده شدم. با کوله بزرگ کوهنوردی‌ام که قد یک برنامه مفصل کمپ پر شده بود و یک چمدان نسبتاً بزرگ و یک ساک دستی متوسط، در مجموع حدود 40-50 کیلو بار بود که غربال شده تمام زندگی‌ام محسوب می‌شد. با آن همه بار نمی‌توانستم مسافتی طولانی پیاده روی کنم. تازه در این چند ماه حداقل 10-15 کیلو اضافه وزن پیدا کرده بودم. مثل همیشه تولید چربی‌های اضافی واکنش بدن من به روزهای سختم بود. انگار سلول‌هایم هرچه آشفته‌تر و ناامیدتر می‌شدند، با سرعت بیشتری چربی‌سازی می‌کردند. هوا گرم بود و تا حدودی شرجی شرشر عرق می‌ریختم. بعد از نیم ساعتی پیاده روی و کوله کشی سنگین، بالاخره کافه بازی در آن حوالی پیدا کردم که در یکی از پس کوچه های خیابانی اصلی قرار داشت که به خاطر سرازیر بودن هم مسیرش شده بودم. در حالی که به نفس افتاده بودم، روی یکی از میز و صندلی های چوبی کنار پیاده رو نشستم. کولم را درآوردم و کنار ساک و چمدان گذاشتم. تردید داشتم آن موقع صبح برای من با این بار و بندیل داخل کافه امن‌تر است یا در پیاده رو. کمی ترسیده بودم. از میزهای خالی داخل کافه فقط یک میز پر بود که 3 مشتری پشت آن نشسته بودند. سعی کردم طوری بنشینم که آنها در دیدم باشند. معلوم بود که کاملا مستند. یک پسر و دختر جوان با تیپ تینیجری و یک مرد میانسال با موهای خاکستری که از پشت بسته شده بود. دخترک سرش را روی شانه مرد میانسال می‌گذاشت، ولی مدام با پسر همسن و سالش شوخی می‌کرد. پسر جوان از همه سرخوش‌تر بود. سرش و دستانش مدام حرکت می‌کردند و بلند بلند حرف می‌زد و می‌خندید. از داخل کافه دستی برایم تکان داد و دعوتم کرد به آنها بپیوندم. با احتیاط لبخندی تحویلش دادم و طوری که بشنود گفتم: برادر راحتیم، ساغ اولسن آرکادش. از پشت بار زن چاق میانسالی که بین خواب و بیداری بود به طرفم آمد و طوری هوشگلدی نیز گفت که میشد ترجمهش کرد: این موقع اینجا چه غلطی میکنی؟ منو رو جلویم گذاشت. ابتدا از او یک بطری بزرگ آب خنک خواستم. نگاهی به قیمت‌های منو انداختم. پرسیدم چه غذایی آماده دارد. چند تکه برک سفارش دادم. گرسنگی باعث شده بود تا حدودی بر ترسم غلبه پیدا کنم. سر همون کوچه‌ای که لوکیشن فرستاده بود ایستاده بود. جوانی 27 ساله، لاغر و خوشتیپ و عینکی، با شلوارک و تیشرت. معلوم بود تازه از خواب بیدار شده. به گرمی مرا در آغوش گرفت و خوش آمد گفت. راننده تاکسی پیاده نشد و کمکم نکرد وسایلم را از صندوق عقب بردارم، کاری که مرسوم رانندگان تاکسی ترکیه بود. راننده کاملا بد اخلاقی بود و حدود 45 دقیقه یک ساعتی که مسافرش بودم یک ریز حرف میزد و بد و بیراه میگفت. از ابتدای روز که اینطور ترش مزاج بود لابد در انتهای روز نمیشد نزدیکش رفت. آنقدر از حرفایش فهمیدم که سر درد دلش با من خارجی باز شده بود و دل پری از اردوغان داشت. 70 لیر کرایه از من گرفت که خیلی خیلی فشار آورد. من با 70 لیر چند روزم رو میتوانستم برگزار کنم. سالار پسر خیلی راحتی بود. لاقل در آشنایی اولیه چندین برابر من بی تکلف بود. با اینکه احتمالاً میدانه صبح خیلی زود رسیدم، باز پرسید کی رسیدی؟ من هم برای اینکه معذب نشود گفتم خیلی وقت نیست. گرچه تصور نمی کنم اگر می گفتم 5 ساعتی در خیابان ها پرسه زدم چندان معذب می شد. همه کوچه و خیابان های محله شیشخانه که خانه سالار در آنجا بود شیب های تند و عجیبی داشتند. روی نقشه که نگاه کرده بودم خانه سالار تقریبا 1-2 کیلومتر پایین تر از میدان معروف تکسیم قرار داشت. خواست کمکم کند و چمدان بزرگ و سنگین را بردارد، ولی من پیش دستی کردم و فقط ساک کوچک دستی به او رسید. او هم مقاومتی نکرد. وارد آپارتمان نشدیم. یک آپارتمان حدوداً 50 متری یک خوابه در طبقه دوم. آپارتمان تمیز و نوسازی به نظر می رسید. گوشه هال محدوده کنار یک کمد دیواری رو نشانم داد تا وسایلم را آنجا بچینم، همانجا روی زمین. بعد خودش به آشپزخانه رفت و دکمه کتری برقی را زد. صفونه خوردی همین جون؟ لهجه غلیظ آذری داشت. خوردم داداش، دست درد نکنه. از ترمینال که بیرون زدم رفتم یه کافه صفونم رو خوردم. خلاصه من یه کوچولو هم اهل تعارف نیستم دادو. خودم صبحا میلم به صفونه نمیره، فقط یه لیوان قهوه میخورم. ولی خودت برو سر یخچال هرچی به کارت میاد بردار، هم پنیر هست هم تخم مرغ، ولی نون نداره. میخوای بپرم سر کوچه واسه نون بگیرم؟ نه قربونت، گفتم که صفونم خوردم. پس بیا بشین یه قهوه با هم بخوریم، یه بچه معاشرتی بکنیم که من باید حاضرشم برم سر کار. مخلصم سالار جان، دست و گل درد کنه. مختصر خانهش رو برانداز کردم. به قدر خانه یک پسر مجرد شلخت و به هم ریخته نبود. همه چیز خیلی ساده و معمولی بود، جز تلویزیون بزرگ 50-60 اینچی گوشه هال و سینمای خانواده اطرافش و تجهیزات جانبی مفصلی که زیر میز تلویزیون قرار داشت. کنار تلویزیون هم یک میز بار بزرگ قرار داشت که انبوهی از انواع شیشه های مشروب در آن به طرز شیکی چیده شده بودند. از دور مشخص بود تعدادی از آنها پر یا نیمه پر هستند. مبل ال‌شکلی محدوده اتاق نشیمن را از آشپزخانه جدا می کرد. روی مبل هنوز یک تاپ زنانه صورتی جیغ جمع نشده بود. در اتاق خوابش هم یک تخت 2 نفره بزرگ که هنوز روی آن نامرتب بود عمده حجم اتاق را پر کرده بود. زیر سیگاری روی میز آشپزخانه کاملا پر بود. سالار 2 فنجان قهوه ریخت و سیگار سنگین کنت بلویش را روشن کرد. از پشت عینکش چشم در چشمان من دوخت و لبخندی ساده و بیپروا را تحویلم داد. به نظرم زیادی راحت و با اعتماد به نفس بود. این معاشرت در لحظات ابتدایی آشنایی برایم کمی سنگین بود. تعریف کنم این جون چه خبر و احوال؟ دفعه اول میای استانبول؟ اجازه گرفتم و از پاکتش سیگاری برداشتم و روشن کردم. عکس‌العمل خاصی نشان نداد، فقط کمی سیگار را به سمتم هل داد. آره، تا حالا نیومده بودم استانبول. یه ساعتی طول کشید، از حوالی ترمینال رسیدیم خونه شما. فکر کنم ترمینال یه سر شهر باشه، خونه شما سر دیگش. البته خب ترافیک هم خیلی سنگین بود. نه بابا، این شهر لامصب سر ته نداره. اگه با مترو نری گاهی با ماشین 3-4 ساعت طول میکشه از این سرش برسی اون سرش. خب اوضاع احوال خودت چطوره؟ شکر میگذرونیم. علی برام داستان زندگی تو تعریف کرد. کاش قبل اینکه بیای ترکیه با چند تا آدم دیگه هم مشورت میکردی. اینجا از هر 10 تا ایرانی که ابتدا به ساکن با جیب پر میان 6-7 تاشون رو لخت میکنن. اونم نه ترکا، خود ایرانی ها. بدبختی من از فامیل خوردم سالار جان، از خالم و خانوادش. والا اونقدر سرد و گرم چشیده بودم که به این راحتی نابودم نکنن. اینجا داستان فرق میکنه با ایران داداش. اینجا جنگل دیوس هست. اگه قبلا دیده بودمت حتما بهت میگفتم. اینجا جای آدم های تیپ تو نیست. الانم دارم بهت میگم ادامه بدی بمونی له میشی، چیزی ازت باقی نمیمونه. اگه قبلا با جیب خالی کارتون خواب شده باشی ممکنه بتونی دوام بری، ولی تو که مدیر کل بودی، دکتر بودی، اینجا دوام نمیاری. دیر یا زود باید جمع کنی و برگردی. یه روزم زودتر یه روزو تونستی ببری. اینو تو حکم رفاقت دارم بهت میگم. خب من دیرم شده دادا، از حدود 2-3 فکر کنم برگردم. تو هم برو یه دوشی بگیری، یه استراحتی بکن. اگه تا اون موقع میخوای بری بیرون که کلیدو برات بذارم. نه عزیز، نیازی نیست، برو به کارت برس. بازم دمت گرم، ممنون بابت همه چیز. استانبول برای من خیلی شلوغ و بی سر و ته بود. عظمتی که هم گیجم می کرد و هم ترسیده بودم. انگار مرا با همه گیجی و سردرگمی و بلا تکلیفی هم بلعیده بود. اولین بار بود که هیچ طرح و برنامه‌ای برای خروج از مخمصه هم نداشتم. اصلا مطمئن نبودم اگر برگردم در فرودگاه امام خمینی بازداشت خواهم شد و نمیدانستم با ماندنم در اینجا چه غلطی باید بکنم. اگر قرار بود بمانم باید کاری و درآمدی برای خودم دست و پا می کردم. ولی مهمتر از همه این بود که روحیه مقاومت و جنگندگی در من به شدت ضعیف شده بود و احساس درماندگی و پوچی عمیقی احاطه‌ام کرده بود. فعلا فقط در استانبول می چرخیدم و بی هدف راه می رفتم. کلان شهری که گفته می شد 15 میلیون جمعیت ثابت دارد و در بسیاری مواقع سال 2-3 میلیون توریست از کشورهای مختلف در آن حضور دارند. به نظرم این شهر ترکیب ناهمگونی بود از بافت‌های به شدت سنتی و تا حدودی مدرن. در بعضی کوچه ها و محله ها که سرک می کشیدم حس چرخیدن در یکی از شهرستان های کوچک خودمان را داشتم. بناهای قدیمی و کهنه، کوچه های تنگ و خارج از قاعده یک شهر مدرن و مغازه های سنتی و پیش پا افتاده، اما کمی آن طرفتر خیابان های اروپایی بودند با بناهای باشکوه و مرکز خرید های مدرن. شهر پر بود از آدم های با تیپ های به شدت متنوع و متضاد. پیرزن های گلمنگولی با حجاب، پیرمردهایی با تیپ روستایی و با لباس اندرونی در خیابان، دخترکانی که در آن هوای گرم و شرجی در کوچه و خیابان شبیه کنار ساحل می‌گشتند، پسرانی با تتوها و مدل موهای آنچنانی، مردهای جنتلمن در خودروهای لوکس، زنان متشخص در کنار همدیگر با حجاب‌ها و بی حجاب‌ها، همه را از ملیت‌های مختلف در کنار هم میشد تماشا کرد و ایرانیانی که کاملا متمایز و مشخص‌تر بودند. چند روز اول فقط کارم پیاده روی بود. ساعتها راه می رفتم از ابتدای صبح تا پاسی از شب. سالار ساعت کاری مشخصی نداشت و اصلا قابل پیش بینی نبود چه زمانهای بیرون است و چه تایمهایی به خانه برمی گردد. محدوده کوچک مانور من در آپارتمان 50 متری گوشه مبل الشک بود و معمولا هم آماده باش بودم، چون یک دفعه در کلید میخورد و سالار به تنهایی یا با دختری یا با یکی از همکارانش وارد خانه میشد. گرچه آنها چندان مرا نمیدیدن، ولی من هم از چنین دیده شدنی و چنین دیده نشدنی شدیداً معذب بودم. برای همین تا می شد کمتر در خانه می ماندم. میدان تکسیم تا ساحل کیلیوس که شاید بیشتر از 20 کیلومتر راه بود مسیر اصلی چرخیدن من شده بود. دیگر نمی توانستم به این روال ادامه دهم. اولین فرصت نزدیکترین و ارزانترین پانسیون را پیدا کردم. از خانه سالار تا پانسیونی که انتخاب کرده بودم حدود 20 دقیقه راه بود. پیاده با کوله و چمدان ساک دستی به سمت پانسیون به راه افتادم. پانسیون در زیر زمین یک ساختمان کهنه و کثیف قرار داشت. یک سالن کشیده با عرض کم که 10-12 تخت دو طبقه دور تا دور آن چیده شده بود. فضای میان تختها فقط جای محدودی برای راه رفتن بود. در انتهای سالن یک محوطه حدوداً 10 متری بدون تخت بود که فرش کرده بودند. یک فرش قرمز که اگر شسته می شد ساعتها آب کثیف از آن بیرون می آمد. گوشه سالن یک تلویزیون قدیمی 21 اینچ روشن بود. بعد از سالن پشت یک دیوار آشپزخانه کوچک با یک اجاق گاز قدیمی 5 شعله و یک یخچال فریزر بزرگ که فکر کنم چند دهه از عمرش میگذشت قرار داشت. در یخچال را که باز کردم یاد یخچالمان در سلول زندان اوین افتادم. لب به لب پر بود از ظرف‌ها و پلاستیک‌هایی که با ماژیک روی هر کدام از آنها اسمی نوشته شده بود. انتهای پانسیون هم یک حیاط خلوت کوچک بود که یک طرف آن توالت قرار داشت و طرف دیگر آن حمام. کف حیاط موزاییک‌های کثیفی بودند که بدون دمپایی نمی‌شد روی آنها راه رفت. سقف پانسیون به قدری کوتاه بود که اگر روی تخت طبقه دوم نیمخیز می‌شدی سرت به سقف می‌خورد. از میان چند پانسیون این یکی را پسندیده بودم. به قیمت شبی 20 لیر. مابقی پانسیون ها شبی 40، 50 تا 60 لیر هم هزینه داشتن. حدود ساعت 9:30 صبح بود که وارد پانسیون شدم. آقا مجید سماواتی صاحب پانسیون با 2 مرد دیگر داشتن املت می‌خوردن. آقا مجید لاغرندام و قد بلند و سبزه بود. حدود 40، 45 ساله می‌زد. با سیبیل های چخماقی و موهای فرفری ژولیده و بلندی که از پشت بسته بود. دستانش پر از انگشترهای جور و جور بود. مشخص بود از ایرانی های استخوان خورد کرده استانبول است. مرا که دید لقمه درشتی را بلعید و انگشتانش را لیسید و سمتم آمد. دستانم پر بود. به آرامی روی شانم زد و خیلی غیر صمیمی گفت چاکری مهندس. فضا کوچک بود. کمکم کرد کولم را پایین آوردم. ساک بزرگم را زورکی زیر یکی از تخت‌های میانی چپاند. 7-8 نفری هنوز خواب بودند. آقا مجید آهسته صحبت نمی‌کرد، ولی من سعی می‌کردم سر صدایی نداشته باشم. تختم را نشان داد. همان وسط طبقه دوم یک تخت خالی بود. برخلاف اوین که برای بالا رفتن از تخت ها باید از یک تکیهگاه اضافی استفاده می کردیم و قلق داشت، اینجا خوشبختانه تخت هایش نردبان داشت. کوله و ساک دستی هم را انتهای تخت گذاشتم طوری که جا برای دراز شدن یک جفت پا باقی بماند. آقا مجید به سرعت سر سفره صبحانه‌اش برگشت. من هم بدون هیچ کار احمقانه دیگری پتوی سربازی بوگندوی روی تخت را روی سرم کشیدم. فقط میخواستم چشمهایم را ببندم. دوست داشتم همین الان خوابم ببرد. بعد از حدود 2-3 ساعت پیاده روی در یک ساحل سنگی جایی که نسبتاً خلوت‌تر بود کنار تنگه بسفور نشستم. این دفعه قصد داشتم بساط کنم، یک مهمانی کوچک که میزبان و مهمانش خودم بودم. کولم را گوشه‌ای روی زمین گذاشتم. مجبور بودم بخش عمده‌ای از وسایلم را همراه خودم این طرف و آن طرف بکشانم. قبلا فهمیده بودم وقتی پانسیون نیستم وسایلم را گشتند. هرچند چیز به درد بخوری نگذاشته بودم که بردارن. زیرانداز کوچکی که یادگار صعودهای متعددم بود را پهن کردم. یک قاچ هندوانه که از دستفروش کنار ساحل 2.5 لیر خریده بودم. همراه با یک قوطی آمستردام، کمی تخمه آفتابگردان، یک ساندویچ کوچک کالباس، یک پاکت سیگار بهمن پای کوتاه ایرانی و یک کیک یک نفره که در کولم آسیب دیده بود. اینها بساط مهمانی من بودند که چیدنشان نیاز چندانی به سلیقه نداشت. زیرانداز را طوری انداخته بودم که صخره بزرگی تکیگاه هم شود. از گرمای آزاردهنده هوا داشت کاسته می شد. خورشید آخرین خودنمایی هایش را میکرد و تا 1 ساعت دیگر هوا کاملا تاریک میشد. گرچه نور کافی همیشه در ساحل وجود داشت. صدای موزیک از کشتی تفریحی که از مقابلم عبور میکرد شنیده میشد. هنوز ملایم بود و اوج نگرفته بود. گویی داشتن برای یک بزن و بکوب حسابی و یک شب آنچنانی آماده میشدن. تشنم شده بود. تا هندوانه هنوز کمی خنک بود نصفش را خوردم. قوطی آبجو را باز کردم و جرعه نوشیدم. خوشبختانه هنوز خنک بود. سیگاری روشن کردم و تا جایی که میشد لم دادم. سمت چپم پشت چند سنگ خانواده‌ای بساط کرده بودند. آنها چندان متوجه من نبودند، اما من رویشان مسلط بودم و رفتم توی بحرشان. زنی 37-38 ساله با بدنی توپر متناسب و چهره جا افتاده‌ای که همچنان جذاب بود و چه بسا در جا افتادگی دلنگیزتر هم شده بود. روسری ترکی به سر داشت و جزو دسته محجب‌ها میشد محسوبش کرد. اما پیراهن تنگش آستین کوتاه بود و شلوار جین آبی نسبتاً تنگی هم پوشیده بود که فقط روسریش رو میشد نماد حجاب در نظر گرفت. آقا کم سن و سال تر از او به نظر می رسید. شاید 32-33 ساله. گوشواره مشکی بزرگ به یکی از گوشهایش آویزان بود. گردن و بازوهایش پر از تتو نوشته بود. حتی پس کلهش با اصلاح عجیب مویش انگار حرفی را نوشته بود. پسر بچه 10-12 سالهشان گوشه‌ای نشسته بود و با تبلتش سرگرم بازی بود. دختره که 5-6 ساله با دامن کوتاه گلمنگولی و اندام سوسکی و موهایی که از دو طرف بافته شده بود مرا یاد که انداخت. چه سوال احمقانه ای. نه شبها از شر خواب دیدنش خلاص می شدم و نه توهمهای تصویری روزانه که گوشه و کنار می دیدمش سبکتر می شد. سبا همچنان داشت بیچاره هم می کرد. به نظر می رسید مرد جوان مست است یا گل کشیده. خیلی شوخ و شنگ و ناآرام بود و مدام تلاش می کرد همسرش را ببوسد، اما زن احتراز می کرد. ادا اطوارهای دخترک خیلی روی مخم بود. دوست داشتم بلند شوم و مهمانیم را جای دیگری برپا کنم، اما این کار را نکردم. با سر وقت گوشیم رفتم. چندین پیام تبریک بود که حال جواب دادنشان را نداشتم. احمقانه و ناامیدتر از همیشه برای چندمین بار در امروز واتساپم رو بالا پایین کردم. طبق روال این دو سال اخیر نه، خبری نبود. سبا و سحر تولدم را تبریک نگفته بودند. در تلگرام هم اثری از آنها نبود. بیشتر قوطی را یک نفس خوردم. شب تولد 45 سالگی هم شب ویژه‌ای بود، پر از معناهای عجیب و دلهره‌آوری که سعی می کردم از آنها نترسم. نامه پنجم به دکتر توکلی. سلام دکتر، جواب نامه قبلیم را ندادید. از دست شما عصبانی هستم و از خودم بیشتر که چرا دوباره دارم برایتان می نویسم. متاسفانه خوب می شناسمتان. اگر مرا ندیده گرفته بودید یا دیگر حوصله‌ام را نداشتید یا حق مشاوره هایی که این اواخر نتوانستم پرداخت کنم باعث شده بود جواب نامه آخرم را ندهید، چندان جای رنجشی وجود نداشت. پوسکلوفتر از آن شدم که بعد از این همه محو شطرنجی شدن بخواهم از بیتوجهی شما هم خشمگین شوم. میدانم چرا جوابم را ندادید، اما نمیدانم چرا همچنان باید همبازی تئوری های درمانی مالی خولیه شما باشم. مجبورم اعتراف کنم بخشی از جهانبینی و فلسفه بافی های موهومی شما توانسته مرا در دام بیندازد. دارم باور میکنم آن اراده هوسران و خودکامه حاکم بر سیستم به شکل اختصاصی مرا به بازی گرفته است، اراده‌ای که برای فهمیدنش بیهوده تقلا می کنم، اراده‌ای که مرا به بردگی گرفته و میلیون ها سال است به بازی گرفتن از بازیگرانش ادامه می دهد. گویی وجودش وابسته به تداوم حضور بازیگرانش می باشد و بودنش منوط به ادامه بقای سیستمی است که ما آن را به شکل زندگانی و دنیایی که در آن حاضر هستیم می‌بینیم. اراده بی‌معنی و بی‌رحم که تنها هدفش فعلا ادامه حضور انسان‌ها به عنوان بازیگران اصلی و ضروری برای بقای سیستم هستند. نمیدانم پیش از ورود گونه آدمیزاد به سیستم اوضاع چطور پیش میرفت و نمیدانم ما جمعیت کوچک و ناچیز الان کجای سیستم هستیم و کی قرار است تاریخ مصرفمان تمام شود. اما فعلا وجودمان تنها به عنوان بازیگران از پیش تنظیم شده برای تداوم یک بازی جنون‌آمیز و شهوت آلوده میتواند مفهوم داشته باشد. بازیگرانی که نهایتاً یک سرانجام مشترک دارند، در نقش یک قربانی بازیشان تمام خواهد شد و پس از اتمام نقششان باید جای خود را به بازیگران تازه نفسی بدهند که وظیفه تولید آنها را بر عهده داشتند. این روزها بیشتر با خودم فکر میکنم، گیج شدم. آنچه بر من میگذرد آیا روایتی از همان نسخه همگانی است که برای همه نوشته شده و با کمی تغییر در اتفاقها و چیدمان داستان تبدیل به سناریوی انحصاری من شده یا نه برای من تدبیر و طراحی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؟ شما مرا از بازیگران عوام متمایز کردید و بدبختانه پیشگویی های دردناک شما درست از آب در می آیند و این به شکل فلاکت باری گیشترم می کند. پیشگویی هایی که فکر می کنم دارد وقتش می شود باطلشان کنم و شما را کیش و مات کنم. زمانی که وارد دنیزلی شدم، چشمنداز چشم نوازی از نجات و شروع فصل جدید زندگیم را دیدم. توی ذوقم زدید و گفتید هنوز رنج هایی در انتظار توست که رنج های گذشته در برابر آنها قلقلکی بیش نبودند. من اصلا نترسیدم و باورتان نکردم، اما الان می ترسم. از پیشگویی های شما می ترسم و باید بر این ترسم پیروز شوم. کاری خواهم کرد کارستان و پروژه شما را عقیم و احمقانه خواهم بست. دکتر، حس می کنم بعضی چیزها را دارم راحت تر می فهمم. بابت این ناچارم که قدرشناس شما باشم. کمک بزرگی به من کردید. چراهایی که نیافتن پاسخشان داشت دیوانم میکرد، حالا جواب برایشان پیدا میکنم. جوابهایی که خیلی روشن و سرراست نیستن، اما جوابند. این حجم از کین و قساوت چرا و با جوشش کدام اندیشه و انگیزهی در برابر من قرار گرفت؟ آن هم از جانب آدمهایی که به اصالت انسانیشان در حد ملکوتی بودن ایمان دارند. در چنین انسانهایی این توده رذالت از کدام انبار پنهانی فراخوانی می شود؟ بیشتر از 20 سال با نسرین خانوادهش زندگی کردم. با اینکه بوی تهوای گنگی همیشه زیر دماغم بود، اما آنها را نمونه ساختارسازی شده ای از آدمهای ایدئولوژیک می دیدم. انسانهای ایدئولوژیکی که گرچه شهوت تظاهر در آنها نمایان بود، اما ایدئولوژی در اعماق باورها و شخصیتشان ریشه دوانده بود. ایدئولوژی که خیر و شر را خیلی دقیق برایشان خط کشی کرده بود. با تعویق افتادن ریالی از خمسشان هر از دوزخ را در چشمایشان می دیدم و در اشتیاق به نماز اول وقتشان حضور مرعی حوریان بهشتی را می دیدم. اینها برای کدام پیروزی تا این حد بی‌پروا شدند و چه مدل توجیه سازی شگرفی می تواند خطوط قرمز و هولناک حرامشان را حلال و ثواب کند؟ نه، اینها نمی تواند دستکاری نظام باورهای خودشان باشد. یک همچین استحاله باور نکردنی فقط از اراده بازیگردان سیستم برمی آید. وگرنه این جماعت که وجودشان و دنیایشان را به بهشت موعود تضمینی فروخته بودند، هرگز مبتلا به چنین ریسکی نمی شدند. سیستم می داند برنامه‌هایش را چطور پیش ببرد و بازیگرانش را کجا و چگونه با ایمان و اشتیاق به تغییر نقش بکشاند. دارم می فهمم. طبق روال معمول سیستم نمی شود دخترانم یک شبه و بدون هیچ مقاومتی معشوقشان را به شکل هیولا ببینند. بازیگردانی در کار است. کارگردانی که خانواده خاله‌ام را در گوشه ای از دنیا منتظرم گذاشته بود، فامیلی که سالها از آنها بیخبر بودم، مأموریت شلیک تیر خلاص را به من داشتند. چراهایم با همان نظام علت و معلولی قدیمی جواب نمی گرفتن، اما حالا دارم جواب می بینم. نمی توانستم حذف کنم شانس و تصادف‌های گیج و اتفاقی همه اینها را رقم زده، و یا اینکه تمام این مصیبت‌ها نتیجه تصمیم‌ها و انتخاب‌ها و اشتباهات خودم بوده. واقعا کافی نیست. حالا دارم می فهمم آنچه به من و دیگر بازیگران سیستم واگذار شده و ما آنها را در مفهوم آگاهی و آزادی و حق انتخاب می‌شناسیم، فقط تصوراتی است که از آنچه می‌گذرد می‌توانیم داشته باشیم. تفسیرهایی است که از زیستن خودمان اختراع می‌کنیم. تصورها و تفسیرهایی که چیزی نیستند جز بازنمای محوطه بازی در ذهن ما. همه اینها کار ذهن ماست. واقعیتی بدون بازنمایی در ذهن ما وجود خارجی ندارد. این موتور تولید تصویر و معنا که اسمش را ذهن گذاشته ایم، اصلی ترین ابزار اراده حاکم برای به بازی گرفتن ماست. حتما ضرورتی بود که این آپشن حیرت انگیز و انحصاری در ما نصب شود و ما انسان ها صاحب ذهن باشیم. ذهنی که کارش معنی سازی است و بدون معنی خواهد مرد و انسان بدون ذهن بدون معنی خواهد مرد. چه جالب و عجیب، در نظامی فاقد معنای ذاتی تدبیری در نظر گرفته شده تا ذهن برای حضور بیهوده و گذرانی بی مفهوم مجبور به معناسازی شود. اگر ما هم مثل سایر مخلوقات ذهن نداشتیم، هیچ تصور و تفسیری وجود نداشت. اما حالا انبوهی از تصاویر و معناها باعث می شوند همه ما مبتلا به توهماتی مشترک و اختصاصی شویم تا بپنداریم هر یک در دنیای منحصر به خودمان زندگی می کنیم. میلیاردها دنیای موازی و انحصاری که در ذهن میلیاردها بازیگر شکل واقعیت پیدا کرده و من هنوز پیدا نکردم اصلاً چه نیازی به چنین تدبیر و طراحی بوده است. چرا ضروری بوده که کار ما به اینجا بکشد؟ ذهن بر علیه خودش دست به شورش و انکار برداشته است. انسان‌های خودآگاه‌تر، ذهن‌های توانمندتر و پیشرفته‌تر به دنبال تکنیک‌ها و راه‌حل‌هایی برای رهایی از ذهن هستند. چون می‌دانیم منبع تمام و اصلی رنج‌های ما همین ذهن ماست. ذهن دارد آنقدر پیشرفت می‌کند که به جنگ دشمن اصلی یعنی خودش برود. چقدر داستان احمقانه شده است. خسته و فرسوده از فکر کردن به بدبختی‌ها که می‌شوم، دل مشغول این بازی‌ها می‌شوم. ولی سعی می‌کنم برای یک همچین سوال‌های جواب بسازم. اما می‌ترسم از این که از شما بخواهم پاسخم را بدهید، چون می‌دانم و متنفرم از این که مرا به کدام سمت خواهید برد و آنگونه توجیه هم خواهید کرد که انگار همه اینها برای درک رسالتی عظیم و رشدی فرا انسانی تدارک دیده شده و در کشاکش تمام این معادلات دردناک انگار قرار هست برگزیدگانی از بین گله انبوه بازیگران غربال شوند تا سیستم را ارتقا دهند یا شاید هم نابود کنند. من هنوز با چنین بعثتی مشکل دارم دکتر عزیز. اصلا چرا باید سیستم ابر بازیگرانی را وارد بازی کند که پتانسیل شورش بر علیه نظم سیستم را داشته باشند؟ اگر چنین اتفاقی واقعا افتاده باشد، کارگردان اصلی در نشئه قدرت و در شهوت بازیگوشی خطای خطرناک رو مرگبار بر علیه خودش را مرتکب شده. استاد عزیز، هرچه می گذرد شهامت نیرومندتر دارد در من بیدار می شود. شجاعت عظیمتر برای عبور از ترس هایم، گویی عضلاتم دارند پروارتر می شوند برای صعود به قله پوچی، برای رهایی قطعی از ذهن، برای رسیدن به درکی فراتر از ذهن تا بتوانم ببینم و باور کنم همه آنچه که میپندارم همه و همه تصورات و تصویرهای ساخته و پرداخته ذهنی است که ابلهانه و مذبوحانه ناگزیر شده از هیچ معنایی بسازد. هیچ ها یکی پس از دیگری اوریان میشوند و بر من خودنمایی میکنند و من هر وقت تلاش میکنم این هیچ ها را طوری کنار هم بچینم تا از آنها چیزی بسازم، حس میکنم بیشتر و بیشتر مسخره و ملعبه اراده حاکم بر سیستم شدم، اراده ای که محتاج بودن ماست. من را میتواند مثل یک گوجه فرنگی زیر پایش له کند، ولی ما باید باشیم. اون نیازمند بقا و ادامه نسل بازیگرانش می باشد و عجب خطایی کرده، مست بوده یا شهوت بازیگوشیش از کنترل خارج شده که انسان را صاحب ذهن و قدرت اندیشیدن کرده. ذهن و اندیشه‌ای که مجبور است عشق را تصور کند، رستگاری را تصور کند، لذت و کامیابی را تصور کند، قدرت را تصور کند، ظلم و بیعدالتی را تصور کند، فقدانها و سوگواریها را تصور کند، رنجهایش را تصور کند، هیچ را تصور کند و شورش و قیامی رستاخیزگونه را تصور کند. اینها خطرناکند. شاید تدبیر اصلی فقط همین بوده تا در برهوتی از هیچ اینکی بر چشم ما نهاده شود به نام ذهن، تا در خلای هیچ ها انبوهی از تصوراتمان را بسازیم و سرگرم و دل مشغول تصوراتمان شویم و برای تصوراتمان بجنگیم، برای تصوراتمان عاشق شویم، برای تصوراتمان قاتل شویم و در تصوراتمان شادکام شویم و رنج بکشیم، تا این گونه به سبک آدمیزاد همان بازیگران برتر زندگی کنیم. اما اوضاع دارد از کنترل خارج می شود. هرچه می گذرد دکتر توکلی عزیز، ادراک بزرگتر را در خودم بیشتر می یابم برای درک عظمت پوچی. ارادتمند امین. پاسخ دکتر توکلی به نامه پنجم. امین جان سلام، جواب نامه قبلیت را ندادم چون نمیخواستم در مسیر صعود به قله پوچی و ناامیدی سرعتت را کم کنم. قله‌ای که فقط از روی آن اصلی ترین دوراهی زندگیت را خواهی فهمید. یک طرف دره سقوط به نیستی است و سمت دیگر سرزمین عجایب منتظر توست. سرزمینی که پیش از سقوط به قله پوچی و ناامیدی مجوز ورود به آن را نخواهی داشت. با رسیدن به مقام پوچی می توانی درک کنی همه چیزهایی که تا کنون دیده بودی هیچ نبوده جز تصورات ذهن تو از سیستمی که اسمش را زندگی گذاشته ای. و با رسیدن به نهایت ناامیدی می فهمید تمام معناهایی که از زندگیت ساخته بودی همه تقلای ذهن معتاد به معنی سازی تو بوده برای مفهوم بخشیدن به زندگی. زندگی که تحت سلطه اراده حاکم بر سیستم قرار دارد. این اراده برای تو هیچ هدف و مقصودی را در نظر نگرفته جز این که نیاز دارد تو فقط باشی و دیگر بازیگران هم باشند و بازی ادامه پیدا کند. تو در قله پوچی و ناامیدی باید بتوانی موجودیت خودت را مستقل از ذهنت کشف کنی. باید بتوانی بیرون از چارچوب ذهنت خودت را ببینی و دنیایت را ببینی. باید پیدا کنی که تو همان ذهنت نیستی. ببینید چطور می شود بدون عینک ذهن هم دید. روی قله منطقه هیچ است. در نهایت پوچی باید در هیچ حضور پیدا کنی. هیچ خبری نیست که بشارتی برای تو داشته باشد. هیچ خبری نیست که تو را بترساند و هیچ خبری نیست که بخواهی نگرانش باشی یا مشتاقش باشی. تنها خبر واقعی همین حضور تو در اکنون است. با حضور در اکنون از ذهنت رها خواهی شد، از ذهنت منفک خواهی شد. اینطوری بی نیاز می شوی از تصورات و تصویرهایی که باید بودن تو و دنیایت را تعریف کنند. این ناامیدی را باید ستایش کرد. این پوچی خود خودآگاهی است. وقتی به چنین قله پوچی و ناامیدی برسی رنجهایت ناپدید می شوند، چون تفسیرها و تصویرهای ذهنی ناپدید می شوند. الان از چه داری رنج می کشی؟ از اینکه اینطور در استانبول آواره و سرگردان شدی، از اینکه میترسی برگردی به ایران و درگیر دادگاه و زندان شوی، از اینکه نمیدانی باید چه کار کنی. هنوز نفهمیدی وقت برگشتنت دیگر فرا رسیده. نمیفهمی همه این بلاها سرت آمد تا بالاخره برگردی. اما همان امین گذشته رو برنگردان، در همان استانبول غرقش کن. بگذار برگشتن تو حضور در سرزمین عجایبت باشد. از سیطره ذهن فریبکار که خلاص شدی، اراده حاکم بر سیستم از تو میترسد و آن روز زمان درک موهبت‌های اصیل در زندگی توست. خبر خوبی برایت دارم. حالا ذهنت دارد در متعالی ترین مرتبه معناسازی فعالیت می کند. مرتبه انکار خودش، مرتبه رهایی از ذهن. علامتش این است که داری عمق پوچی را درک می کنی. همه امیدهایت دارند به مقام ناامیدی نائل می شوند. حواست به خشمهایت باشد. آنها دوباره تو را به باطلاق ذهن خواهند کشید. خشمها بازنمایی هیجانی همان معناسازی ها و تصویرسازی های مهمی ذهن توست. خشمها کمک می کنند تا تو به بردگی ذهن برگردی و اینگونه ذهن ابزار کارآمد اراده حاکم بر سیستم می شود تا تو عروسک خیمه شب بازیش باقی بمانی. پرسیده بودی چرا اراده حاکم بر سیستم ابر بازیگرانش را مسلح به قدرت ذهن و قدرت اندیشیدن کرد؟ جوابش را گرفتی. با کمک همین ذهن است که می توانی از هیچ تصور بسازی، از پوچ معنا بسازی. بازیگرانی تا این حد پیشرفته به ذهن نیاز دارند تا در توهم این ماتریکس معنی دار زندگی کنند. از یک جایی به بعد سیستم هوس کرد بازیگرانی فراتر از گیاهان و حیوانات را وارد بازی کند. بازیگرانی کاملا ارتقا یافته که نمی توانستند در هیچ و بی‌معنایی به بازی ادامه دهند. به سرعت منقرض می شدند و نابود می شدند. برای حل این معضل صاحب ذهن شدند تا برهوت خشک و پوچ میدان بازیشان را نبینند، بلکه تصویرهای از عشق و لذت و رنج و اشتیاق و قدرت و ناکامی را ببینند. ذهن برایشان بیوقفه معنی سازی می کند، چون این بازیگران زیادی پیشرفته بدون معنی مزمحل خواهند شد. اراده حاکم بر سیستم مدبر و هوشمندانه بازیگران برترش را صاحب ذهن کرد تا در این صحرای محشر بی انتها میلیاردها دنیای موازی در ذهن بازیگران خلق شود و آنها تا انتهای مهلت بازی کردنشان جنگجو و سرگرم باقی بمانند. اما شاید پیش بینی نشده بود در چنین نظم و ترتیبی اختلال ایجاد خواهد شد. از همان اوائل هم شورش هایی در این بازیگران اتفاق افتاد و برگزیدگانی تلاش کردند قاعده بازی را به هم بزنند. این برگزیدگان همیشه بودند و خواهند بود. تنها چیزی که این برگزیدگان را می تواند به برگزیده بودنشان خودآگاه کند، رنج‌های سهمگین‌تر و تکان‌دهنده‌تر است. رنج‌هایی که به مدل‌های متفاوت و درجاتی مختلف با ماهیت زندگی بازیگران عجین شده. اما اکثریت به رنج‌هایشان خو می‌گیرند و غیر برگزیدگان با رنج‌هایشان زجه می‌زنند و می‌رقصند و به بازی ادامه می‌دهند. بردوار و رام تا روزی تلف شوند. اما اقلیتی کوچک برگزیده بودن را انتخاب می کنند و رهسپار قله خودآگاهی یا همون پوچی و ناامیدی می شوند. باید فهمیده باشی که تو یکی از این اقلیت هستی. این مسیر واقعی توست، به شرط آنکه انتخابت همین باشد، به شرط آنکه مثل اکثریتی از این اقلیت به غلط کردن نیفتی. از خشمایت عبور کن امین. چقدر هولناک از خشم تو از نسرین. آیا این خشم جز پاسخیست به آتش فشان کینه او؟ کینه نسرین به تو زایده معناسازی ذهن اوست و این ذهن توست که به مقابله با ذهن نسرین رفته است. این خشم‌ها بازنمایی تقابل ذهن تو با ذهن نسرین است. ببین چطور هر دو عروسک‌های بازیگر سیستم شده اید. از دام معنی‌سازی‌های ابلهانه و بیهوده ذهنت بیرون بیا. حاج آقا اردشیر ارزنده‌ترین معلم توست برای رهایی از تله ذهنت. خوب مشاهده‌گر باش، ببین چگونه در جادوی ذهن دغل‌باز یک سوپر ایگوی به شدت اخلاق مدار و معتقد و مذهبی میتواند با حیوانی درنده به مسالمت و همسانی برسد. از شر خشمایت خلاص شو. این خشم ها میدان بازی ذهن تو با ذهن نسرین و حاج آقا اردشیر است. قطعی ترین نتیجه گرفتار شدن در این بازی هولناک ترین باخت توست و آن عمیق تر شدن و بیشتر فرو رفتن در سیاه‌چاله ذهن است. از شر کینه ها و حسرت های رها شو. عشق تو به دخترانت که اینطور دردناک شده چیزی نبوده جز بازنمایی و معنی سازی ذهن تو از اصلی ترین وظیفه‌ای که اراده حاکم بر سیستم برایت مقدر کرده بود، مسئولیت تداوم نسلی که شاید سخت‌ترین و رقت‌بارترین قسمت بازیت بود، اما اراده حاکم بر سیستم با کمک ذهنت آن را به شکل دلنگیسترین و باشکوهترین و نابترین احساس بازنمایی کرد و معنیدار ساخت. آنچه با تو کردند موهبت برگزیدگان بود تا در فشار چنین رنجی به عظیمترین خودآگاهی از پوچی برسی. از ترسایت عبور کن. هر آنچه که از آن میترسی با حضور تو در لحظه اکنون ناپدید خواهد شد. ترسایت هیچ نیستند جز بازنمایی هیجانی همان معنی سازی های ذهن. ترسایی که تو را از حضور در الان محروم می کنند و به آینده و گذشته زنجیر می کنند. در بند این زنجیرها تو همچنان در اسارت ذهن مانده ای و برده اراده حاکم بر سیستم هستی. بفهم همه این مصیبت ها طوری چیده شده تا از تو یک شورشی بسازد و از بردگی بیرون بیایی. تو هم یک برگزیده هستی. حتی اگر هلاک شوی، حتی اگر فردا با امینی مفلوک و خودباخته ملاقات کنم، باز هم به او خواهم گفت تو هم برگزیده بودی که برگزیده بودن را باور نکردی و انتخاب نکردی. ارادتمند دکتر توکلی.